رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خب امروز هم 10 صلوات رو تقدیم کنیم به محضر مقدس سالار شهیدان و امام عسکری سلام الله علیه که روز پنجشنبه متعلق به این امام بزرگوار هست. با یه صلوات بلند آیات سوره مبارکه احقاف رو عرض می کردیم، به آیه 13 دیروز رسیدیم که در باره دیگه وارد میشه به مسئله کربلا و اصحاب امام حسین سلام الله علیه، و بعد در آیه 15 مستقیماً در باره واقعه کربلا و خود امام حسین علیه السلام سخن میگم. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. کسانی که بگویند رب ما وجود مقدس الله صلوات منه کسانی که بگویند رب ما خداست و زمام اختیار ما در دست اوست و در این مسیر استقامت کنند، نه خوفی بر آنها خواهد بود و نه محزون خواهند شد. دقیقا اصحاب امام حسین علیه السلام این چنین بودند، که اینها تمهیدی است برای آیه 15 و بعدم مجدداً در آیه 16 درباره اصحاب امام حسین سخن میگم. در سوره فصلت همینطور که عرض شد، همین بحث به صورت عمومی تر مطرح میشه که ما امیدواریم بتوانیم مشمول این آیه واقع بشیم. در سوره فصلت می‌فرماید ان الذين آیه 30 ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه. کسانی که ربوبیت خدا رو بپذیرند و استقامت کنند، اولا فرشتگان بر آنها نازل می‌شوند و دوم که فرشتگان الهی در بحرانها اینها رو به آرامش میبرن، و سوم این که وعده بهشت به آنها میدهند و ابشروا بالجنت التي كنتم توعدون. چهارم که شاید از همه اینها مهمتر باشه، کسی که در مسیر بندگی خدا ثبات قدم نشون بده و خدا را همیشه بر هر چیز دیگری ترجیح بده، که معنی ربوبیت هم همین، همه چیز را از او بگیرد و به او بخواهد، برای او بخواهد. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الاخره. از این به بعد ما اولیاء شما خواهیم بود، هم در زندگی دنیا و هم در زندگی آخرت. ولکم فیها ما تشتهی انفسکم ولکم فیها ما تدعون. در او زندگی جاویدان ابدی هم در بهشت رضوان در جوار قرب خدا هر چه بخواهید برای شما خداوند مهیا می کند و هر چه درخواست کنید، هر چه تمنای دل شما باشه و هر چه درخواست کنید، گویا به تعبیر بعضی از بزرگان یک تعاملی صورت میگیره، معامله ای بین خدا و بندگان مؤمن. در زندگی دنیا شما طبق رضای خدا عمل کنید، در زندگی بعد ما به رضای شما عمل میکنیم. هر چه بخواهید، هر چه درخواست کنید. در دنیا این چنین نیست، خدا برنامه‌ای داره. بنا نیست هر کس هر چه دوست داره بهش بدن. نه، اینجا خود کمبودها یه پاسی از امتحان ماست، ناخوشایندها و ناملایمات بخشی از واحدهای درسی ماست. پس در دنیا تمنای به کام گردیدن نداشته باشید. دنیا به کام نمیگرده، البته نعیم الهی فراوانه، اما این که آدم هر چه دلش بخواد مهیا بشه نیست، این برای جای دیگری است. ولکم فیها ما تشتهی انفسکم ولکم فیها ما تدعون. خدای رحمان در او حدیث قدسی داره که فرمود من آسایش رو در بهشت خلق کردم و ناس و یطلبونه فی دنیا، مردم اینجا دنبالش میگردن. و متا یجدونه، عزت رو در بیداری شب قرار دادم، مردم در دربال سلاطین میجوین. بزرگی رو در تواضع قرار دادم و رفعت رو مردم در تکبر میجوین. البته مردم که میگن قبل از تربیت در مکتب الهی دی. دعای مستجاب رو در قضای حلال قرار دادم، مردم در سر و صدا میجوین. علم رو در گرسنگی قرار دادم، حالا لااقل یه سری از علوم الهی رو در امتلاء معده میجوین. رضای خود رو در مخالفت با نفس قرار دادم، در تبعیت از نفس جستجو میکنم. به هر حال این که همه چیز مطابق میل ما باشه یه روزی خواهد شد، روزی که خیلی هم دور نیست. بین ما و قیامت یک خواب فاصله است که انهم یوم یرونها لم یلبثوا الا عشیةً او ضحاها. قیامت رو که مردم ببینند بیدار میشن، به حیات برمیگردن، زندگی قبل از مرگ رو به یاد میارن، برزخ رو فراموش میکنن. احساسشون اینه که نیم روزی به اندازه یه صبح تا شب یا یه شب تا صبح در خواب بودن، مثل اصحاب کهف، مانند عزیر پیامبر و امثال اینها. خب اینها همش شرطش این هست، اگر بخواهیم دست ولای الهی بر سر ما باشد، که بر سر مؤمنین انشاءالله هست، انشاءالله بر ندارند این دست رو، انسان رو به خود رها نکنند. پدر مهربانی که مراقب فرزندش هست، هر آسیبی بخواد پیش بیاد او مانع میشه، هر زمینه رشدی که ممکن باشه برای فرزندش تدارک میکنه. اگر دست ولای الهی بر سر ما بیاد، چنین اتفاقی میفته که انسان در برنامه الهی قرار میگیره، دیگری برای او برنامه ریزی میکنه. ما هم باید تدبیر کنیم، او حرف دیگری است، اما زمین سازی ها اون چه که پیش بیاد برای انسان، روز انسان از خونه که وارد محیط جامعه میشه معلوم نیست چی براش پیش میاد. ممکنه اتفاقات بدی بیفته، ممکنه خیرات و رحمت ها مادی و معنوی به او رو بیاره. اگر کسی تحت ولای الهی باشه و تحت ولای امام زمان علیه السلام، یعنی او ولایت باطنی، هر چه خیر برای او پیش میارد و هر چه شر از او دفع میکنه. البته شر به معنای واقع، شر ظاهری ممکنه بیاد. یه روایت زیبایی است از امام صادق علیه السلام، فرمودند در وضع از وضع مؤمن در شگفتم، که هر چه برای او پیش بیاد براش خیر. اگر مالک شرق و غرب عالم بشه و یا بدنش رو با مقراض قطعه قطعه کنه، هر دو برای او خیره. و این نگاه، خود این نگاه که ما این گونه درباره خدا فکر بکنیم، این امر رو تثبیت میکنه. هیچگاه در قلب انسان مؤمن سر سوزنی کدورت نسبت به مقدرات الهی نباید پیش بیاد. تمام سختی ها و مشکلات برای امتحان های دنیاست، در دم مرگ به مؤمن میگن دیگه سختی های تو تمام شد. اگر تو دنیا به رضای خدا و به قضای او راضی باشی، مگر مشکلات روز عاشورا برای سالار شهیدان بد بود؟ خیلی سخت بود دیگه. اولیاء خدا اسوه‌اند، بالاترین بلاها رو خدا به اینها میده که مردم نشون بدن، نمایش بدن صبر و بندگی. یعنی گاهی بالاترین قدرت و اوج نعمت رو هم به اینها میده که نشان بدند استفاده شاکرانه از نعمتهای خدا. یعنی هست سلیمان در سوره مبارکه صاد هست که در اوج قدرت بود، میفرماید که نعم العبد انه اواب، چه خوب بنده ای بود. او دائما به خدا متوجه میشد و به سوی او برمیگشت. در همین سوره از حضرت ایوب که اسوه صبر و بردباری بود در بلاها و نمایش خلاصه بلا و صبر، درباره حضرت ایوب هم میفرماید که انا وجدناه صابرن نعم العبد انه اواب، ما او رو صابر یافتیم، چه خوب بنده ای بود. او انا وجدناه صابرن نعم العبد، هم حضرت سلیمان رو میگه نعم العبد، هم حضرت ایوب رو. یعنی شرح حال مؤمنه، در نعمت باید نعم العبد باشه، نعمت رو جز در مسیر رسای خدا به کار نگیره. خیلی دریغه که انسان مؤمن به خدا از نعمت او در راه معصیت او استفاده بکنه، از چشمی که خدا به او داده به مسیر گناه و لذت حرام بخواد استفاده بکنه، از دستی که به او داده، از زبانی که به او داده. پس یک مراقبت جدی لازمه که انسان در استقامت در مسیر بندگی باشه. اگر این استقامت رو از ما ببینن، گاهی هم البته ممکنه چون انسان معصوم نیست، ولی بلا فاصله باید برگرده. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، این استقامت خیلی مهمه، وگرنه گفتنش رو که ما میگیم در هر نماز ما میگیم سبحان ربی، در هر رکعت حداقل 3 بار که حد واجبه، سبحان ربی الاعلا و به حمده، سبحان ربی العظیم و به حمده، که سنت در نماز اینه که ذکر رکوع و سجود 3 بار گفته بشه. خیلی هم تأکیده، یک بار حداقل واجبه، سنت یا 3 بار یا 5 بار و یا 7 بار در نماز واجب. حالا 3 بارشو اگه در نمازهای فرادا جماعت رو گفتن یه خورده ای رعایت از عفو مأمومین بشه، ولی زمانی نمیبره، عادت میخواد. و همین 3 بار رو آدم واقعا حرف بزنه با ذات احدیت. در حال ما گفتنش رو میگیم ان الذين قالوا ربنا الله، باید هم احساس قلبی خود رو با این گفتن هماهنگ کنیم. راستم میگیم، دروغ نمیگیم، اعتقاد داریم، منتها اعتقاد قدم اوله، احساسی کردن اعتقاد قدم دومه. یعنی آدم در حضور این اعتقاد باشه، خدایی رو که بهش معتقدیم همواره با او باشیم، این نورانیت میاره. همو اعتقادش هم نورانیست قطعا، نه اینکه او بی ارزشه، اما قدم بالاتر اینه که این اعتقاد قلبی بشه، آدم در محضر این تفکر و اعتقاد خودش باشه، به یاد خدا باشه. دوام الذکر ینیر القلب و الفکر، مداومت در یاد خدا هم دل رو نورانی می کند و هم فکر. چطوری آدم همیشه به یاد خدا باشه؟ تمرین، تکرار و ملکه شدن این که در هر شرایطی فوراً یه ارتباط قلبی با خدا پیدا کنیم. اعددت لکل حول لا اله الا الله، این روایت نورانی رسول اکرم صلوات الله علیه و آله. خود رو برای هر حول و حراسی آماده کردم، یعنی آماده دارم که هر وقت حولی پیش اومد بگم لا اله الا الله و لکل هم و غم ما شاء الله. یعنی هر وقت اندوهی دل آدم رو گرفت بگه ما شاء الله، هرچی خدا بخواد، و اینا خب آرامش میده به آدم. و لکل رخاء، هرگاه آسایشی برای من فراهم بشه الحمدلله. ولکل نعمت از شکر لله. میگن گاهی ائمه هدا یا رسول اکرم رو دیدن که مرکب رو نگه داشتن، متوقف شدن، سجده کردن. چی شد یا رسول الله؟ فرمودن به یاد یک نعمت الهی افتادن. میگن هرگاه به یاد نعمتی افتادید، اگر جایی هست نماز شکری نیست، یه سجده شکر. اگر نشد دست خود رو به قصد شکر یا سجده به پیشانی بگذارید، یه الحمدلله چیزی بگید. خب این همه نعمت. ولکل اعجوبت، با هر امر شگفتی که مواجه شدم فورا میگم سبحان الله. ولکل ذنب، هرگاه مبتلای به گناهی شدم، خب شد، حالا آدم که نباید دیگه جدا بشه از خدا، استغفرالله، با استغفار برگرده. ولکل مصیبت، انا لله و انا الیه راجعون. یعنی این اواب بودن به همین معناست، انه او نعم العبد انه اواب، در هر شرایطی برمیگشت متذکر خدا میشه. ولکل زیقن، هر وقت تنگنایی پیش بیاد حسبی الله. ولکل عدوون، خوف از دشمن اگر پیش بیاد اعتصمت بالله، به خدا چنگ میزنم، تمسک میکنم. ولکل قضاء و قدر، توکلت علی الله، نگران آدم یه حادثه ای که توکلت علی الله. ولکل طاعت و معصیت، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. خب یعنی این شرایط زندگی کسانی است که در مسیر خدا استقامت میکنن. یعنی لحظه ای سزاوار نیست که انسان از او بیگانه باشه، که متاسفانه آدم یه موقع به محاسبه بنشینه، این خدایی رو که قبولش داریم قربونش هم میریم، در شبانه روز چه میزان از لحظات وقت ما با او هستیم. همین ارتباط قلبی آدم کار و زندگیشو انجام میده، دل که میتونه متوجه او باشه. در حدیثی داره که اهل بهشت بر هیچ چیز حسرت نمیخورند به اندازه حسرت ساعتا مره فی غیر ذکر الله، اون لحظاتی که به یاد خدا نبودن، چون اونجا میبینن که اون لحظاتی که در ذکر بودن چه نورانیتی برای اونا داره. اگر دنیا همه چیز آدمه، باید آدم همش متوجه دنیا باشه، ولی ما که اینجوری فکر نمی کنیم. آنچه را که میاندیشیم اولا باید قلبی بسازیم در خودمون، ثانیاً عملی. این دوتا قدم مونده، قدم اول رو الحمدلله رفتیم، معترفیم و معتقدیم، دروغ هم نمیگیم. گاهی بعضی ها میگن مردم مثل که به قیامت اعتقاد ندارن، چرا؟ دروغ نمیگن. از هر آدم متدینی بپرسی میگه به حضرت عباس قیامت راست، راستم میگه، دروغ نمیگه. اما مهم اینه که این در مرحله اعتقاد مونده، نیومده احساسی بشه و قلبی بشه، آدم غافل میشه. چقدر آدم ذخیره میکنه؟ مگر اونایی که آینده نگرن یه خورده که برای امروزشون خرج میکنن، یه کمی برای آینده ذخیره نمیکنن. خب بعد از خواب مرگ هم که بیدار میشیم، 40-50 سال دیگه، 10 سال دیگه، اونم زندگی ماست، اونم ذخیره میخواد. خذو من ممرکم لمقرکم، باید اعتقادات رو احساسی کرد. ما الحمدلله راجع به اهل بیت یه کمی اینجوری هستیم، یعنی ملت ما احساس محبت دارن و اینه که خیلی کارسازه. این شور و اشتیاق و اینا فقط مال اعتقاد نیست، اعتقادی است که به احساس اومده و این مجالس این هنر رو داره که در یه مقطعی برهه‌ای از اعتقادات ما رو احساسی میکنه. مجالس اعضای امام حسین علیه السلام هنرش اینه. اگر اینا نمی بود ما اعتقاد به امام حسین خب داریم و داشتیم، اما امام حسین برای ما زنده میشه تو این مجالس. موقع نماز خدا برای ما اعتقاد به خدا زنده میشه. روزه ماه رمضان و شبها و بیداری شبها ارتباط با خدا رو زنده میکنه، از اعتقاد به قلب میاره و از قلب به عمل. این کار ای کارسازتره، گرچه خود اون اعتقاد هم کارسازه و بسیار مهمه. اما قدمهای بعدی اینه، ان الذين قالوا ربنا الله، او قدم اول، ثم استقاموا، ای که آدم خدا رو بیاره تو زندگی، خدا رو محور قرار بده در کسب، در کار، در حرف زدن، در انتخاب نعمت دنیا، در ازدواج، در سلوک با اهل منزل و همسر و فرزندان. آدم نفسانی عمل میکنه یا خدایی؟ گاهی آدم جا داره محاسبه بکنه. این همه که درباره محاسبه به ما سفارش کرده، لیس منا من لم یحاسب نفسه فی کل یوم، حدیث حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه، کسی که هر روز به محاسبه نفس ننشینه از ما نیست، یعنی بر روش ما عمل نمی کنه. معناش اینه که ما این کارو می کنیم همه روزه. آدم بنشینه محاسبه بکنه، من امروز تو خونه ارتباطم رو با همسرم، با فرزندانم چگونه انجام دادم؟ به دلخواهم عمل کردم یا رضای خدا رو در نظر گرفتم؟ اگر رب آدم اوست، سلوک با اهل منزل، سلوک با بندگان خدا باید طبق رضای او باشه. تلاش در خدایی کردن رفتارهای با دیگران، با معاشرین، خصوصا اهل منزل، بسیار اتفاق میفته. چون گاهی من در معرضم، آدم های متدین، آدم میبینه رفتارشون با همسرشون بده، تو خونه تندخو هستن، این زایع میکنه اعمال رو، بخوایم یا نخوایم اینطوره. سوء الخلق یفسد العمل، روایات متعددی داره، خیلی از عبادات انسان رو زایع میکنه. برعکس حسن خلق، ان لینالو به صاحبهی درجت از سائم القائم، خوش اخلاقی آدم خوش اخلاق رو به درجه روزدار شب زندهدار میرسونه. خودم اخلاقشو باید خدایی بکنه، اگه او رب ماست، سلوک من با بندگان خدا باید طبق رضای او باشه. همسر امانتیست در دست شوهر، نسبت به خانم هم همینطور. شوهر به یه معنا امانت الهیست یا یک بالاخره مسئله الهیست. فرزندان امانتن، پدر و مادر وجود گرانبهایی هستن که فرزند باید روی چشم بذاره، پاشونو ببوسه. خودم چطوری سلوک میکنه؟ طبق رضای خدا یا طبق دلخواه؟ گاهی که آدم داد میزنه، خدایی نکرده که نباید بزنه، برای خدا داد میزنه، ممکنه یه موقع اختزا بکنه، اما همیشه بیشتری طوریه. یعنی برگشتن و دقت کردن در دونه دونه رفتارها. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، برگردیم رفتارها رو، همه رو باید خدایی بکنیم. با تمرین هم خیلی جواب میده. گاهی آدم فکر میکنه من چطوری اینطوری خودم رو تغییر بدم، تمرین رو شروع میکنیم میبینیم جواب میده. یعنی خداوند در تصمیم ما و در تمرین ما در جهت اصلاح نفس اثر میگذاره. ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین، کسی که دائم بر میگرده از خطا، تا خطای کوچیکی میکنه بر میگرده، خدا این آدمو دوست داره. کسی که متطهره، غیر از متطهر، متطهر پاک شده، متطهر تلاش میکند که پاک بشود، خدا این آدمو دوست داره. همین که شروع میکنه، من خلقم بده باید عوضش بکنم، شروع میکنه به تمرین کردن، خدا میدونه تمرین جواب میده. یعنی بعد یه مدت آدم میبینه دیگه آرومه در مقابل خیلی حرفا، اصلا ناراحت نمیشه، تمرین کرده که حساس نباشه، حساسیت از بین میره. مال دنیا انقدر ارزش نداره که آدم به عائله خودش به خاطر او گیر بده که مثلا چرا چنین. از او ور بانوان باید حریم اقتصادی منزل رو مدیریت بکنه، چون مدیریت داخلی با اوناست دیگه. به هر حال اینا یه وظایف الهی است. همه زندگی باید خدایی بشه، نه اینکه فقط نماز بخونیم، فقط روزه بگیریم. استقامت در مسیر بندگی خدا یعنی دونه دونه اعمال رنگ خدایی پیدا بکنه. سبقت الله و من احسن من الله سبقه. خب اگر این چنین شد، تتنزل علیهم الملائکه، فرشتگان بر این آدم ها نازل میشن. در روز عاشورا نتیجه رو اعلام میکنن، اما برای اهل تقوا اینا در مسیر تربیت الهی قرار میگیرن. فرشتگان بر او نازل میشن، الا تخافوا ولا تحزنوا، در بحرانهای زندگی بهش آرامش میدن. الصبر والبلاء یستبقان الی المؤمن، صبر با بلا به سوی مؤمن مسابقه میگذاره. فیأتیه البلاء و هو صبور، بلا وقتی میاد صبر قبلا اومده، قلب او رو پر کرده، بلا براش قابل تحمله. و این کارو فرشتگان الهی انجام میدن. قبل از نزول بلا میان به او القاعاتی میکنن، او رو آماده میکنن. بلا میاد، اجر بلا رو داره، اما خیلی براش دشوار و سنگین نیست. دیدید مثل کسی که میخوان یه خبر ناگواری بهش بدن، یه آدم حکیمی رو مأمور میکنن که برو این رو آماده کن. میگفتن که دانشجویی در خارج کشور بود، پدرش رو از دست داده بود، بعد مونده بودن چطوری به او بگن. با هم قرار میذارن، میرن بهش میگن فلانی رفیقت پدرش رو از دست داده، برو یه جوری به او خبر بده. این میاد شروع میکنه زمین سازی کردن، بله ایطوریه دیگه، هرچی خدا بخواد خیره، کی توی دنیا میخواد بمونه. انقدر از این حرفا به این میزنه، او هم اول خودشو ناراحت نشون میده، بعد میگه اینا رو جدی میگی؟ میگه آره. میگه پس این مصیبت برای خودتو پیش اومد، نه برام. او اصلا میمونه دیگه، خب حالا چی میخواد بگه؟ خود او کلی زمین سازی کرد. ملائکه الهی میان با ما این کار رو انجام میدن، یعنی ما رو آماده میکنن. واقعا هم آدم این روایت رو تجربه میکنه در زندگی خیلی از اوقات. به هر حال فرشتگان الهی نازل میشن. البته یه فرشتگانی همیشه در اطراف ما هستن، دو دسته ملائکه، کیانند اونها؟ یک دسته ملائکه‌ای که ما را از حوادث حفظ میکنن. امیر المؤمنین علیه السلام در حدیثی است در بهار فرمودن که هر انسانی تعدادی ملائکه او رو اطراف او رو حمایت میکنن و از حوادث حفظش میکنن، مگر موقعی که تقدیری از طرف خدا رقم بخوره. به این فرشتگان ابلاغ میشه، خودشونو کنار میکشن، او رو میدن به دست تقدیر. قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا هو مولانا و علی الله فلیتوکل المؤمنون. تا خدا چیزی رو ننویسه، ثبت نشه، مقدر نشه، برای ما پیش نمیاد. اگر به همین یه جمله آدم جدی مؤمن باشه، چقدر راحت زندگی میکنه و چقدر آسوده، دیگه ترسی نداره. با دعا هم ما میتونیم بسیاری از مقدرات سوء رو از خود دور کنیم، الدعاء يرد القضاء ولو ابرم ابراما ينقضه كما ينقض السلک ولو ابرم ابراما. قضا و بلا رو با دعا میشه دفع کرد، بلاهای حتمی با دعا برطرف میشه. پس فقط آدم باید به خدا متکی باشه، وگرنه اگر چیزی ثبت بشه حتما پیش میاد، تا ثبتم نشه پیش نخواهد آمد. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی الله یسیر. تا چیزی نوشته نشه رخ نمیده، حالا یا در اوائل عمر یا در شبهای قدر مقدرات سالیانه و یا گاهی مقتعی. یه سری فرشتگان ما رو از حوادث حفظ میکنن. له معقبات من بین یدیه و من خلفه یحفظونه من امر الله. از ید فرشتگان ای از جلو، جمعی از پشت سر، مسیر انسان رو تعقیب میکنن. مؤمن و کافرم نداره، همه چون کفارم تو توی دنیا هستن، دانش آموز این کلاس هستن، منتها متخلف هستن، ولی ازشون محافظت میشه. دسته دوم فرشتگان، فرشتگانی هستن که اعمال ما رو ثبت میکنن. اینم همگانیه، مؤمن و کافر. و ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین یعلمون ما تفعل. دو مأمور الهی، یکی سمت راست نشسته، یکی سمت چپ. متن قرآنه و هر عملی رو که انجام بدید اونا ثبت میکنن، هر کلامی رو که بر زبان جاری کنید. ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. پس ما فکر نکنیم که تنهاییم، فکر تنهایی رو از سر بیرون کنیم. مؤمن خلوتی براش پیش بیاد، پناه بر خدا، تجری به معصیت پیدا بکنه. مگه تنهایی وجود داره؟ همون موقعی که آدم فکر میکنه تنهای تنهاست، دو تا مأمور ثبت عمل باهاش. اونا هم مثل ما انسان ها میفهمن، شعور دارن، دم مرگ اونا رو میبینیم. خدا رحمت کنه، یکی از اساتید رو، اینای عاشق هاشم قزوینی، نقل میکردن از قول ایشون که با طلبه هم حجره بودیم، قرار گذاشتیم هر کس زودتر مرد به خواب او یکی بیاد وقایع رو گزارش بده. گفتن رفیق من زودتر مرد، مدتی گذشت و به خواب من نیومد. بعد از مدت ها که اومد ازش گله کردم که چرا انقدر دیر اومدی. گفت تا حالا به من اجازه نمیداد. گفتم چه خبر؟ گفت همینقدر بگم که در لحظه اول غرق عرق خجالت شدیم، چون تمام اعمال عمر ما رو به ما نشون دادن، از جلو چشم ما عبور کرد. ملائکه خدا هم وایستادن و نگاه میکنه. یعنی ما وقتی اونا رو ببینیم، همین احساسی که الان نسبت به هم دیگه داریم نسبت به اونا داریم. اونا هم یه موجود عاقل فهیمی دارن، عمل ما رو میبینن. هیچ کس وقت خلوت نداره. حالا غیر از این که خدای رحمان و کنت انت الرقیب علیم ورائه، او که به جای خود، اما فرشتگان هم دارن میبینن. فرشتگان محافظ ما هم اعمال ما رو میبینن، با خودشون میگن عجب این آدم ها ناسپاسن، خدا ما رو مأمور کرده اینا رو از بلاها حفظ کنیم، اینا میرن به سمت معصیت. به هر حال ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه، که این اتفاق برای اصحاب امام حسین علیه السلام به روشنی واقع شد. اینها دیگه بالاتر از این حرفا بودن، رسیدند به این مرحله. همچنانی که خود سالار شهیدان استقبال میکرد و روز شماری میکرد، که حالا انشالله در آیه بعد خواهیم دید، برای رسیدن به ماجرای کربلا، دیگران هم وقتی با امام حسین ملحق شدن همین روحیه درشون پدیدار شد. زهیر ابن قین فرار میکرد، چون وقتی که حضرت به سمت کوفه حرکت میکردن او هم داشت همین مسیر رو طی میکرد، هی مراقب بود و به اطرافیانش میگفت مسیر رو به گونه‌ای قرار بدیم که هیچ وقت مواجه نشیم. هم نمیخواست وارد معرکه بشه چون دیگه راه تجارت رو در پیش گرفته بود، ثروتی به هم زده بود، جنگجوی قویی بود، ولی دیگه کنار کشیده بود، میخواست زندگیشو در آرامش به سر ببره، از این درگیری ها جدا باشه. هم نمیخواست مواجه بشه که یه وقت اگر امام از او تقاضا بکنه گرفتار بشه. تا اینکه اطرافیان او نقل میکنن روزی در سر سفره غذا بودیم، یه دفعه چادر خیمه کنار رفت، قاصد امام حسین علیه السلام وارد شد و زهیر رو دعوت کرد که فرزند رسول خدا تو رو دعوت میکنه، با تو کاری داره. اینا میگن همه ما خشکمون زد، لقمه در دستمون موند، جم نخوردیم که ان فی رؤوسنا طیر، مثل که پرنده بالای سر ماست که اگه جم بخوریم میپره. زهیر خواست جواب منفی بده، همسرش بهش گفت که اجابت کن فرزند رسول خدا رو، خیلی بده تو، خب برو ببین چی میگه آخه. پاشد رفت. امام به او چی فرمودن که وقتی برگشت زیر و رو شد؟ میگن نقل میکنن این گونه فرمودن، گفتن یادت در جنگ قادسیه یه روزی آرزو کردی جز به شهدا باشی، پیر مردی در اونجا بود، گفت من از رسول خدا شنیدم که در این سرزمین یه گروهی خواهند آمد که اونا همشون شهید میشن و بی حساب وارد بهشت میشن. زهیر یادش اومد، چون اصلا یادش رفته بود، بعدم این جریان رو کسی نمیتونست، متذکر شد. امام فرمودن ما داریم میریم با او جمعیتیم، نمیخوای به این سعادت نایل بشی؟ زهیر گفت چرا؟ پاشد اومد اموالش رو رد کرد، اطرافیانش رو دست برداشت، گفت من دیگه از شما بیعتم رو بر میدارم، یا با من بیایید بریم به خیمه سالار شهیدان، یا راه خودتون رو بگیرید و برید، من دیگه سر دیگری رو در پیش دارم. به همسرش هم گفت تو رو طلاق میدم که در آسایش باشی بعد از من و گرفتار نباشی. اموالش رو هم بخشید، بخشی رو به او، بخشی به دیگری، خودش رو از دنیا رها کرد. و وقت از این به بعد چقدر وفادار بود و چقدر مون تو این راه. وقتی که ام سلمه به امام حسین علیه السلام موقع خروج از مدینه میاد جلو به امام وای میسته، میگه پسرم فرزند رسول خدا، من مقمومم از این سفر تو، چون از جد تو رسول خدا شنیدم که فرمود فرزندم حسین یه سفری میره که دیگه بر نمیگرده و گرفتار گرگان نینوا میشه. اینو که گفت امام بهش فرمود که یا امه، مادر جان، سلام صلوات الله انا والله اعلم ذلك، به خدا قسم من این مطلب رو میدانم، و انی مقتول لا محاله، من حتما شهید میشم، فقط شاء الله عز وجل از ایرانی مقتولا مذبوحا ظلما و عدوانا، خدا خواسته من رو یه جور ببینه و منم استقبال میکنم، اگر بخواهی برات معرفی میکنم که چه کسی من رو میکشه، که انه او دارم میبینم. وقد شاء الله ایرا حرمی و رهتی و نسائی مشردین، خدا خواست من هم و همسرانم و حرم من رو همه رو آواره ببیند، و اطفالی مذبوحین مظلومین، خدا خواسته همه بچه های من ذبح بشن، مظلوم واقع بشن. عجب، خدا برای اولیای خودش چه چیزایی رو میخواد. معصورین مقیدین، خاندان من اسیر بشن، به قید و بند در بیان، و هم یستغیثون فلا یجدون ناصرن ولا معینا، فریاد رسی میکنن هیچ کس به کمکشون نمیاد، خدایا بر آل الله
واقعا چه گذشت. عجیبه که این گرفتاری برای بچه ها هم بود، برای نوجوانان هم بود، برای عبدالله ابن حسن سلام الله علیه ما هم بود. نوشتم وقتی امام علیه السلام رو احاطه کردن در لحظات آخر، ثم آدو الیه و احاطو بهی، فخرج عبدالله ابن حسن، ای دوان دوان آمد به سراغ امام، و هو غلام لم یراهق، هنوز به سن بلوغ نرسیده بود، اومد تا خود رو به امام حسین علیه السلام رسان. حضرت زینب دوان دوان اومدن او رو برگردونن، نشد، راضی نشد. اومد جلو، بعضی ها گفتن ابن کعب یا حرمله، هجوم برد به سوی وجود مقدس امام حسین علیه السلام. این به او پرخاش کرد که میخوای عموی من رو بکشی، فضربه به سیف، شمشیر خودش رو نامرد حواله سالار شهیدان کرد. فتقاه الغلامو به یده، این نوجوان دوتا دستشو بار جلو، ضربه شمشیر دست او رو قطع کرد، به پوست آویزان شد. امام حسین علیه السلام او رو در آغوش گرفت، گفت که این جریان رو برای خودها از خود خیر بدان فرزند، و در آغوش عموی بزرگوار شهید شد. خدایا بر این آل الله چه گذشت. لا از حک الله سن الدهر ان ضحکت و آل و احمد و مظلومون قد قهر. صلوات ختم.